بسم الله الرحمن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا، أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. در بحث ها امروز تاریخ رو نگفتم، امروز 16 دی 1403 یک شنبه و بحث ما در مقاومت. یه چند جلسه ای، حالا شاید یه جلسه این مقدمات بحث ما یه قدری طول بکشه، بیشتر دوست دارم تو بحث تقیه و اون روی کرده تقیه تو روایات رو بحث مفصلی داشت، یعنی هست، و بازخوانی تقیه ناظر به این مباحث خودمون داشته باشیم. اما روال بحث به سمت مقاومت و مقاومت در برابر استبداد و استکبار و آن چیزی که مقاومت علیه او لازمه، که ما عمدتاً در بحث استبداد گفتیم که مقاومت علیه چه چیزی باید صورت بگیره، مقاومت علیه کفر یا علیه ظلم یا علیه استبداد. عرض کردیم اون قرائتی که توی روایات و قرآن وجود دارد، ما فقه و صوره چون عملا نداریم، عمدتا ادبیات رایج ما جهاد علیه کفره. و حالی که اگه ما یک بازخوانی بکنیم توی ادبیات خودمون هم مقاومت علیه استبداد و ظلم و اینها زیاده، و حتی قرآن عمدتاً بحث رو سر استبداد میبره، که عمدتاً بحث فرعون و نمرود و برخی از اون حکام مستبده، که برخی از ملاک‌ها هم عرض کردم که در جایی که قانون نباشه، قانون به نفع افراد باشه، اشخاص قانون به سمت حزب خودشون معمولا این رو مصادره کنند، نظارتی درش نباشه، خود بزرگ بینی باشه، اینات که معمولا قرآن در اینجا میگه شما باید از ذیلش بیای بیرون. و اگر از استبداد آمده بیرون، فهم عمومی جامعه و فهم فطری مردم اونها رو به سمت اسلام و هدایت میبره. بعضی از موارد دیگه که همچنان شاید تو این پازله یا فارسی اگر بگیم جورچینه، یه بخشی از اینها همچنان مونده و اینها رو انشاءالله توی جلساتی ازش گذر کنیم و یعنی بحثش بکنیم و برسیم به اون بحث تقیه و چیزی تقیه در ادبیات فقهی خودمون. نکته مهم در روی کرد مقابله با استبداد اینی که آیه شارع چیزی میگوید که شما رو از استبداد خارج کنه. این نکته رو فقط متذکر بشم برای اینکه زیل بحث میاد. حکومت ها ممکنه کسی بگوید حکومت کارش دور گفتنه، درسته نه؟ اصلا حرف درستیه، کار حکومت زور گفتن جان؟ آره دیگه، قانون یعنی شما در یه جایی نمیپسندی اما باید این کار رو انجام بدی. دوست نداری مالیات بدی، باید مالیات بدی. دوست داری از چراغ قرمز رد بشی، اجازه نداری. دوست داری بیشتر سرعت بری، نمیتونی. دوست اصلا حکومت بهت همین کار رو میکنه، حکومت به شما رو ملزم میکند به یک امری و آزادی شما رو محدود میکنه. خب اگر این گونه باشد، خب شما باید طبیعتاً حکومت امر نامشروعی باشد، شما داره به شما آزادی شما رو محدود میکنه، شما رو مقید به چیزی میکنه که دوست نداریم. توی غرب این حرف شاید راحت تر بشه زد، چون در غرب اصل با آزادی فردیه، اصل با فرد، به قول اونا میگن اندیویژوالیسمه، یعنی فردگراییه. خب من فردم دیگه، من آزادم، تو چه اجباری داری منو ملزم کنی که بیا مثلا واکسن بزنم، چه الزامی باید میکنی که من انقدر سرعت نرم؟ چه من آزادم تو زندگی خودم. حکومت شر، حکومت یه امر به تعبیری زورگوه مستبده، بخاطر من رو ملزم میکنه به چیزی که نباید این کار انجام بده. حکومت میگه بله من نباید این کار انجام بدم، به دو علت من این کار انجام میدم. یک که اونایی که میگن تو منطقه بعضن غرب میگن انسان گرگ انسانه، انسان ها اگر به خودشون باشه هم دیگر رو میدارن. یک قانون فوق گرگ باید باشد که گرگ ازش حساب ببرن. بنابراین ممکنه برای همه نباشه، اما اگر در جامعه افراد گرگن و ظالمن، یک پلیسی باید باشه، یک قانون باید باشه به سر حساب بچهشون در بیاره، بقیه آرام باشند، بقیه در امان باشند. نکته دوم اینه که به هر صورت تضاهم به وجود میاد، حالا گرگم نباشن، تضاهم که به وجود میاد. توی تضاهمات چه کار کنیم؟ دو تا کار میگه قانون گذار من انجام میدم، یا زمینه تضاهم از بین میبرم، میگم سر چراغ قرمز سبز برو، قرمز وایسا، دعوای پیش نمیاد. یا اگر در مقام تضاهم دعوای پیش اومد، من بیام حقو بدم بر اساس قانون به اون کسی که حق داره. لذا قانون ولو زوره تو منطق اونها، ولو زوره، اما زوریست که چاره ای نداریم، هیچ گزینه دیگه نداریم، نمیشه گزینه دیگهش، میشه هرج و مرج، فایده نداره. که این نکته داخل پرانتز بگم، خیلی از این مواردی که عمدتا توی غرب مطرح میشه سر ناچاری و سر منطق اینی که بین بهتر و بدتره، ولی منطق دیگه ای نداره. دموکراسی، و کی گفته دموکراسی خوبه؟ اکثریت زور بگن که اقلیت کاری انجام بدن، چه حقی دارم به اقلیت تحمیل کنم؟ استبداد اکثریت، حالا استبداد اقلیت که منهی، هیچ. یه نفر زور بگه بده، 10 نفر به 1 میلیون زور بگن بده، آقا 1 میلیون رو به 10 نفر زور بگن این هم بده. میگن خب حالا چاره دیگه هم داریم؟ میگن نه. میگن پس استبداد اکثریت قبول. اسم استبداد اکثریت چیه؟ دموکراسی. اسمش دموکراسیه. سر چاره نداشتن، حکومت زوره. میگه خب چاره دیگه داری؟ میگه نه. میگه خب باشه. اما در نظام اسلامی منطقه سر این نیستش که شما چاره نداری حکومت انجام بده. منطقش اینه که حکومت برای تحقق عدالت، برای تحقق هدایت، برای بسیاری از غایات لازمه. اصلا اصل با جامعه است، جامعه مقدم بر فرده، جامعه قانون میخواد. یعنی خیلی وقتا ما اگه اینو لحاظ کنیم، اسلام یا اونایی که اصل بر جامعه میتونن یا جامعه رو مقدم میتونن، منطقشون درسته، اون طرفی داره زور میزنه خودش رو جا بندازه. حالا ما فرض کنیم یک کاده درست باشه، اما آیا طبق مبنای اون طرفی ها اکثریت میتونن زور بگن به اقلیت؟ میگه خب چاره دیگه ندارم. میگم باشه، توی چاره نداری آیا میتونی استبداد ببرزی یا در محدوده چاره ندارم رفتار کنی؟ دو تا نکته است. یه وقتی در محدوده چاره نداشتن کاری انجام بدی، خب مقید میشه به موارد مشخص. اکثریت میتونن عزت اقلیت رو خدشه دار کنن؟ نه. اقلیت میتونن در حوزه احوالات شخصی اکثریت میتونن در حوزه احوالات شخصی اقلیت دخالت کنن؟ نه. تو عرصه عمومی؟ بله. پس دو نکته مجزاست. تو منطقه اسلام یه قدی باز منطقه موجه تره. آیه قرآن میگه که این تعبیر آیه خیلی آیه عجیب و غریب و خیلی تعبیر اینه که ولو شاء ربک لامن من فی الارض، خدا میخواست همه مردم ایمان میوردن، برای خدا کاری نداره که. ولو شاء ربک لامن من فی الارض کلهم جمیعا، من فی الارض کلهم جمیعا. بعد داره به پیامبر میگه افا انت تکره الناس حتی تکون مؤمنین، آیا میخوای مردم رو مثلا ملزم کنی مؤمن بشن؟ خدا میخواد این کار انجام میداد، مردم باید اختیار داشته باشن، انتخاب داشته باشن، مردم حق داشته باشن، مردم بتوانند کافر بشوند مؤمن باشند، بتوانند شک کنند ایمان داشته باشند. خب وقتی نتونن که دیگه میشه فرشته ملائکه، اونجا که اشرف مخلوقات نیست. در نظام حقوقی مردم میگه تو الا ولاد باید مؤمن بشی به اونجا، خب نیستم. میتونی ملزمش کنی؟ تو حوزه شخصی نه، تو حوزه عمومی التزام عملی بله. به عبارت دیگه آیا قانونگذار میتونه قید بذاره که این یه بحثی تو حوزه حقوق شهروندی وجود داره، قانونگذار میتونه قید بذاره که زیر 18 سال رأی ندن؟ وشی رأی ندن، حقشون میتونه سلب بکنه؟ شهروند نیستم، چرا جوان عاقله. قانونگذار میتونه قید بذاره که زیر 40 سال کاندیدا نشن. خب من میخوام کاندیدا ریاست جمهوری بشم، 35 سالمه، چرا نشم؟ قانونگذار قید میذاره که اگه شما زیر فوق لیسانس باشی نمیتونی مثلا فرضون ثبت نام بکنی، چرا؟ قانونگذار میگوید که اگر مثلا از مذاهب و اقلیت ها باشی نمیتونی ثبت نام بکنی، چرا؟ سوال اینه آیا قانونگذار میتواند قوانینی جعل کند که اون قوانین اقلیت ها را از حقوقشون محروم بکنه و چرا؟ آیا با حقوق بشر منافات نداره؟ با حق شهروندی منافات نداره؟ با حق کرامت انسانی منافات نداره؟ حالا داره یا نداره؟ یعنی چی؟
بعضی جهان رو از بعد از حقوق محروم میکنه، حق حقوق که بهشون به خاطر مساله دیگه برای جامعه.
خب باشه، الان
اینجا محبوله.
نه، سوالم اینه آیا استبداد اکثریت، اکثریت ایش رو تصویب بکنند، نتیجه اینکه اقلیت ها کلن میشوند شهروند درجه دو، کلن نمیتوانند وزیر داشته باشند، نمیتوانند نمیدونم رئیس داشته باشند، نمیتوانند، خب این چیه استبداد؟
اینجوری که خانه‌زاری نمی کنند، اکثریت حکومت در دست میگیره.
خب همین اکثریت و اکثریت قانون میگذاره، اکثریت قانون به نفع خودش میذاره. اکثریت میگوید که اقلیت، به فرض که ما 10% بیجاب داریم، میگه اقلیت 10% حق ندارند تو عرصه عمومی بیجاب باشند، استبداد. نه همین حرف همینه، یه نکته که میگید نکتهش مهمه، وقتی میگه هر استبدادی بد نیست، این طرف میگه نه استبداد این استبداد دیگه تموم شد رفت، استبدادی خوب و بد نداره، مثل که بگیم هر نه قانون استبداد نیست، همین نکته همینه، قانون استبداد نیست، زور، تمام حرفم همینجا همینه، زور و الزام حکومت در واقع استبداد نیست. وقتی میگید هر استبدادی بد نیست، مثل میگه آجان هر تروری بد نیست، نه وقتی گفتی تروریست دیگه قوت نداره دیگه، ترور بده، اگه گفتی ظلم بده هر ظلمی بده، اگه گفتی استبداد بده هر استبدادی بده، پس این چیه؟
استبداد نیست.
هم چیه؟ همین نکته همینه که این چیه؟ به یک ملاکی برای استبداد داریم، اون ملاک که الان گفتیم
مخالف
هوای
نفس آدم
باشه،
اون که استبداد نیست.
نه نه، ببین ما یه ملاکه الان گذاشتیم، میگیم آقا قانون، حکومت اگر قانون نداشته باشد استبداده، قانونگذار بر اساس هوا و هوس خودش رفتار کنه استبداده، قانونگذار قانون رو به سمت خودش و منفعت خودش جلب کنه استبداده. قانون نظارتمندی نداشته باشه استبداده. شخص خودش رو بالاتر از دیگران بدون استبداده. در حوزه حقوق افراد و اگه اقلیت ها کجای کارند، آیا اقلیت میتونه، یه قاعده کلی داریم که قانون معمولا به ملاک اکثریت تنظیم میشه، یه قاعده کلیه. شما نمیتونه بگی در یک، نه فقط اسلام و کفر و نمیتونم شیعه، اصلا این بحثا نیستا. شما در یک جایی که اقلیت چه اکثریت، مثلا فرض کنید عرب زبان باشند، یه کسی که اونجا فارس زبان باشد میتونه حاکم اونجا بشه؟ قاعدتا میگن نه، یعنی چون نمیشناسه مردم ما رو، نمیتونه با مردم رو حرف بزنه، نمیتونه مردم رو بفهمه. اگر یک کسی گفت قانون باید به گونه ای باشد که نظر اکثریت رو جلب بکنه در قبال اکثریت، در قبال اقلیت، او یعنی زوره؟ نه. به عبارت دیگه اکثریت قانون میگذارند، قانون اکثریت هم در جامعه محقق میشود، نه به معنای از بین رفتن حقوق شهروندی. دو تا چیز داریم، به عبارت دیگه سه چیز داریم: یک، حقوق بشر، حقوق شهروندی، حقوق اکثریت یا اون فرهنگ غالب. حقوق بشر، حق حیات، حق زندگی، حق انتخاب کردن، حق مسکن داشتن، حق شغل داشتن، حق ازدواج کردن، اینو نمیشه از کسی گرفت. بگیم که ما قانون میگذاریم که شما دیگه حق حیات نداشته باشی، این میشه استبداد. حق ازدواج نداشته باشی، میشه استبداد. تو کلن عزت نداشته باشی، ذلیل باشی، میشه استبداد. قانون نمیتواند حقوق اصلی و بدیهی و خدادادی انسان ازش بگیره، حق حیات رو ازش بگیره، مگر اینکه قصاصی، مگر اون یه نکته دو، مگر سر جنگ اون نکته دومیه. پس یه حق حقوق بشر داریم، مال همه بشر هست و خدا داده. منظورم حقوق بشر غربی هم نیست، ما اونو کار نداریم، مثلا اینکه خدا به بشر داده. یه حقوقی داده به اون حقوق شهروندی، میگه تو اگر شهروند من هستی من ازت حمایت میکنم، اگر در دارالاسلام هستی ازت حمایت میکنم، یا حتی در حقوق عرفی ما، اگر ایرانی هستی من ازت، فرض کنید که اون ور دنیا اتفاق افتاد، حمایت میکنم، اما اگر ایرانی نبودی حمایت نمیکنم ازت. اقلیت اکثریت هم ندارم، او این به ملاک شهروندیه. میتواند قانونگذار حق شهروندی کس رو سلب بکنه؟ نه.
تو این غیر از اون حق، یعنی این حق حقوق بشر که فهمیدید، غیر از اون حقوق بشر یکی سازمان ملل و سازمان ملل؟
نه، اونا که حق بشر به موقع بشر انسان خود بنیاد و اومانیسم هم اون کار ندارم. یعنی روال این که خداوند به انسان اون و لقد کرمنا بنی آدم و حمل الله فل بر بر بر، این انسان رو خدا بشه امکاناتی داد بر اساس حقوق مذهب حقوق بشر اسلامی که ما ازش یاد میکنیم. میگم سه تا سطح داریم که این حقوق بشر، شما اصلا فرض کن یک کسی توی ایران هست که بهاییه، اون رو به رسمیت میشناسیم؟ نه. اما حکم به مرگش میکنیم؟ نه. میگیم تو نباید ازدواج کنی؟ نه. میگیم تو نباید کار داشته باشی؟ نه. چنین کاری نمیکنیم که. میگیم بشره، آقا من دین تو به رسمیت نمیشناسم، تو اصلا جز اقلیت های غیر رسمی حساب، همین حرفا درست. اما همونجا هم حقوق بشرش رو اعطا میکنیم تو اساس اسلام ها. یه حقوق شهروندی داریم، میگیم من خواهم رأی بدم. تو مملکت ما قانون، حالا نمیخوام درست قدر شدن، کاری ندارم. آیا بلا نسبت محمد رضا پهلوی میتونه رأی بده؟ من شناسا بدارم. آقا اونو بلش کن، یه افراد درجه دو و سه منافقین از غذا اینا رو فکرم توی چند سال اخیر بهشون کد ملی دادن بهشون، چون کد ملی دارن میتونه رأی بده؟ میتونم میگم حق رأی دادن نداریم؟ حالا مجرمه، کاری انجام داده، آقا اعدامش کن اصلا. اون یه نکته دومه، آقا زندانیش کن، اما زندانی میتونه رأی بده؟ پس سه تا صد داریم، یه حقوق بشر، یه حقوق شهروندی، یه حقوق اکثریت. و اکثریت مردم مسلمانند، اکثریت مردم شیعند و طبیعتاً اکثریت قوانین را به گونه‌ای جعل می‌کند که توسعه بده این اکثریت را، اقلیت نیاد به اکثریت زور بگه. طبیعیه دیگه، نمی‌تونم در یک زمانی که اکثریت وجود داره بگم آقا تو اقلیت بیا. اگه قانونی اکثریت جعل کردن به معنای که حق شهروندی کسی رو سلب کردم، نه، نسبت حق شهروندیش کاری ندارم، که حق شهروندی محفوظ. اما در ورای حق شهروندی اموری وجود داره که این امور اختیارش بر عهده قانونگذاره، فراتر از اونا. قانونگذار کیان؟ اکثریت. اکثریت قانون جعل میکنه دیگه. اما اکثریت قوانین رو ناقض حق شهروندی و ناقض حق انسانی قرار نمیده. اگه این نکته رو گفتیم، آیا اعمال رأی اکثریت یعنی استبداد؟ نه، طبیعیه که نه، استبداد نیست. حق انتخاب اکثریت برای اداره جامعه خودشونه، اما این به این معنی نیست که اقلیت رو زور بهش بگی، اقلیت رو از بین ببری، اقلیت رو نابود کنی، اقلیت رو حقوق بشرش رو از بین ببری. عرض میکنم حقوق بشر منظورم اسلامی است، و غربی چه غلطی میخوام بکنن کار بهش ندارم. حق شهروندی که ما بر اساس دارالاسلام به کسی اعطا میکنیم از بین ببرن کنه میکنیم، اون رو از بین برد بره. لذا استبداد یعنی از بین بردن اون کرامت، آزادی، حق انتخاب. حالا طرف اونها بین خودشون میخوان آزاد باشن، توی مجموعه خودشون قوانین خودشون داشته باشن، کسی باشو کاری نداره. میگه الان قوانین اقلیت ها بین خودشون مگه به رسمیت شناخته شده نیست؟ نمازشون بر اساس چی میخونن؟ خودشون. قبلهشون کدوم سمته؟ هرچی خودشون دوست دارن. اگه کسی از اونها مثلا شعار خودش رو رفتار کرد، کسی مگه بهشون کاری داره؟ بله تو حوزه عمومی نه، حق نمیدونم فلان نه، نش درسته دیگه. لذا استبداد بد و خوب نیست، اون تراز از حق اکثریت برای این که اون اکثریت فرهنگ غالب خودشون رو حفظ کنند، ارزش های خودشون رو حفظ کنند. نمیشه بگی آقا شما من اکثریتم، آقا حق انتخاب بده به اقلیت که اون فرهنگ اکثریت رو از بین ببرن.
جدلی
نه نه نه
نه، خب آخر ما تو اسلام که میگی مثلا اکثریت اقلیت حق ندارد، حق با خداست، یعنی خدا این حق رو پیغمبر
نه در محدوده ارزش ها میگم، این در محدوده ارزش ها وقتی میگم اقلیت و اکثریت
اصلا اون چیزی که خدا گفته، یا مثلا ارزش نه هر چیزی که ارزش نیست.
حالا قانونگذار بگوید که زیر 18 سال رأی بدن یا ندن، بیچاره چیکار داره؟ قانونگذار بگوید که 40 سال به بالا حق انتخاب شدن ندارن، بیچاره چیکار داره اینجا؟
قانونی که
مثلا علیه اقلیت باشه. علیه اکثریت دیگه.
نه این اقلیتی که حالا من میخوام بگم که میفهم در محدودشون در محدودش اسلامی.
حالا من این ارزش اسلامی یه مفهومه تمام. من میخوام بگم در
میام تو جامعه که غیر مسلمان هست،
خب
نمیتونید بشین اینو بگید، یعنی بگید که نه، اگر ما داریم با یکی که مثلا هم دین ما نیست هم کیش ما نیست،
آره.
یه وقتی اونا تو اقلیت هم وقتی ما تو
اقلیت، آره قبوله. اگر ما اقلیت بودیم توی یک سرزمین کفری، آیا او حق دارد آزادی های فرض کنید که
او بله
خب همین کارو میکنه دیگه. اما نه او استبداد رو میکنه، نه استبداد نمیکنه، حق نداره استبداد داشته باشه.
تو مبنای خودمون مثلا
نه اونم حق استبداد نداره، او حق حیات ما رو نمیتونه از بین ببره، او حق شهروندی ما رو نمیتونه از بین ببره، او حق نداره این کاری انجام بده. یه وقتی میگه که ببین الان مثلا توی خود فرانسه آقای فرانسه حق نداره آزادی شخصی افراد زیر سوال ببره، همین خودم اشکال بهش میکنن که حالا این فرانسه یه قضی توی ملاک خودش هم داره نشوز میکنه، خودش هم داره از بین میره. اما شما تو فرض کن جوامع مثل انگلیس، آلمان مثلا یا هر جای دیگه، آمریکا، خب حالا من اقلیت هم یه مسجد دارم، دارم کار انجام میدم، چیکار به من داره؟ یه حق داره به من منو من هم بکنه؟ نه نه، همین که مثلا شما میگی تو هند، تو هند هم اینجوری نیست ضرورتا، این گاوگاه فرق میکنه. شما توی مثلا فرض کنید که سوئیس، مثلا سوئیس اومده یک چیکار کرده، رفته یک رأی‌گیری رو عمومی کرده که آیا در سوئیس مناره باشد یا نباشد. عموم مردم رأی دادن که مناره نباشد، او داشت تشکیل. وقتی به عموم مردم مراجعه میکنن، همین نکته همینه دیگه، عموم مردم میگوین که مثلا اگر مناره باشد این اتفاق پیش میاد، واقع نباشد. از قضا اون به همین خاطر میاد سراغ رأی‌گیری عمومی، یا عموم مردم نظر بدن که آیا مناره باشد یا نباشد. اگر عموم مردم گفتن نباشد، اگر غیر از این بود قانونگذار خود حاکم میگه آقا من میخوام جلو مناره رو بگیرم، چیکاره جلوشو بگیری؟ تو نماینده کی هستی؟ مگر اینکه اکثریت قانونی بگذارن. اما میخوام بگم تمام نکته اینه، اکثریت هم نمیتوانند قانون خلاف کرامت انسانی بذارن، نمیتوانند خلاف آزادی های مشروع بذارن. اگر خلاف گذاشتن میشه نامشروع. قانون یعنی تحفظ بر آزادی مشروع، قانون هم نمیتواند آزادی مشروع زیر سوال ببره. حالا اینکه آزادی مشروع چیه نکته دوم میتونیم بحث میکنیم. خب میگم فرق است بین رأی اکثریت و بحث استبداد. ممکنه رأی اکثریت باشد اما استبداد نباشد، ممکنه زور باشد قانون باشد اما استبداد نباشد. کجا استبداده؟ در جایی که شما اونجا آزادی های مشروع زیر سوال میبری و اقلیت به ملاک اقلیت یا اکثریت به ملاک این ماشون اکثریتی میخوام دور بگیم، چون ما اکثریتی میخوام شما از بین ببریم، میخوام تصفیه نژادی کنیم، این میشه استبداد. خب این فرق بگذارم بین این دو نکته که استبداد ضرورتا به معنای این نیست که اگه اکثریت نکته گفتن و اقلیت مخالفت باید استبداده. نه، تو عرصه عمومی آقا اگه ما فرهنگ دین شریعت و میگوید حجاب لازمه، اصلا ولش کن حجاب لازمه، شریعت هم ولش کن، قانون اومده رفض کرده، اگر حجاب تو این سطح باشد از لحاظ عمومی اینقدر مشکلات اجتماعی کم میشود، طلاق کم میشه، بزهکاری کم میشه، الزام میکنه. حالا 10% مخالفن، 20% مخالفن، الزامشون میکنن. همیشه خدا 10% 20% مخالفن، قانون الزامشون میکنن. اینکه الان عده‌ای دارن میگن الا ولاوات ما نمیپذیریم و حتما باید ما حق ما به رسمیت بشناسیم، نه، این اگر اقلیتی هستن اقلیت با خود مرتضی اکثریت بکنن تو عرصه عمومی، تو خونه هاشون کاری کسی باش نداره، تو موارد اقتصادی کسی به کارشون نداره، تو عرصه عمومی رأی اکثریت هست که حاکم می شود. قاعدتا اینطوریه، اگه غیر از این شد میشه استبداد، یعنی اگر اون خلاف کرامتشون از بین رفت و الا آزادی عمومی طبیعیه که اینطوری. اون چیزی که زیر این من یه قدری اووردم اون تعابیری که الان لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من القیین، اسلام یه مقوله ایست که میگه من مقوله من فطرت بداهت معلوم ایمان، یه وقتی غربیه میگه یه وقتی فلان میگه، اونا ملاک ندارن، ملاکشون سر زوره، منافش در تبلیغ اضافه است. ما که میگیم آقا جان هر کس رو راحت بذاری خود به خود مؤمن میشه، کل مولود یولد علی الفطره حتی یهودان و ابواب و یونسران و یومجسان و مثلا بلا اساس همینطوریه. شما لا اقرار به دین قد تبین رشد من الغی، فمن یک بار به طاغوت به اون بلا فقط احسان است که بلور و تلوز خواهم تمام. یه اون آیه که عرض کردم ولو شاء ربک لعمل من فی الارض کلهم جمیعا،
زبط اون قاعده ای که جزئی که دادی پیدا نکرد ما
همینو؟
آیه
یعنی چی پیدا نکرد؟ این متن نداشتم اونجا؟
این آیه رو پیدا نکردم.
تو قرآن؟
نه توی جزوه توی من بحثه
من چون بردارم نمیدونم چیه، اما ذیل عوامل الابتعاد عن الاستبداد خود چند تا عنوان آوردم، یک از تأکید علی الالتزام بالعزه عزت رو حفظ کنم، از تأکید علی انتخاب ناس وفق معرفت هم. مردم باید آزاد باشن بر اساس آگاهی خودشون رأی بدن، زور نمیتونه بهشون بگی ولو شاء ربک لعمل من فی الارض کلهم جمیعا. افانت تکره الناس حتی یکونو مؤمنین، این ایمان سنخش باوره، باور سنخش تبلیغه، سنخش معرفته، سنخش اینطوریه. به زور نمیشه این کار انجام داد. اصلا اسلام حتی اگه کسی به زورم مؤمن بشه چه فایده داره؟ میشه منافق. اصلا سنخش باوره. اصلا منطق اسلام فرق، منطق اسلام میگوید که اسلام به گونه ایست که شما طرف آزاد باشه اختیار داشته باشه میپذیره و باید اونو بهش اختیار داده تا بپذیره.
پس این که الان بیرون میخواد بیاد باید حجاب داشته باشه
تو عرصه عمومیه،
تو عرصه عمومی اونه که این آیه رو بهش تماس فکر میکنن برای همین دیگه
ایمانه.
تو آزادش بذار تا ایمان واردش.
ایمان کردی به پوشش نداره که، ایمان یه مقوله درونیه.
یعنی شما بدون این که رو قلبم قبول داشته باشه یه توقع رفتاری ازش دارید.
قطعا هم درسته. شما مگه حتما باید قانون باور داشته باشی؟ قانون باید بهش ملتزم باشی. یه وقتی میگی شما باید ایمان داشته باشی تا اینکه مؤمن بشی، ببین هیچ قانونی، هیچ قانونی نمیگه لا اکراه، قانون میگه نه اکراه. اصلا سنخ قانون اینطوریه، قانون سنخش اکراهه. اما مسئلهش اینه که اصل بنیاد قانون مفروض همه قبولش دارن. حالا من این قانون قبول ندارم، نداشته باش. من کمربند ایمانی قبول ندارم، نداشته باش. من سرعت اضافه رفتن قبول ندارم، نداشته باش. لا اکراه فی الدین به این معنا نیستش که شما آزادی هر کاری انجام بدی، نه، باید آزادی انتخاب کنی. قاعدتا هم اگه انتخاب کنی انتخاب خوب میکنی. حالا این وسط 10% 20% به این باور نرسیدن، قبول. اما اگه به این باور نرسن یعنی باید ملتزم هم نشن؟ نه، ملتزم به اون باور عمومی که باید بشی. التزام شما همین تو قانون قانون چی میگه؟ میگه التزام به ولایت فقیه، یعنی که باور به ولایت فقیه. من باور ندارم فرض کن الان اهل سنت مگه باور دارن به ولایت فقیه؟ مگه یهودی ها باور دارن به ولایت فقیه؟ مگه خود شیعیان همه باور به ولایت فقیه دارن؟ همون قانون گذار میگه اگه ملتزم بود، التزام که مفروضه، قانون التزامه، باور سر ایمانه، تو مخلوق جداست، دو تا سر ربطی به هم نداره. خدا میگه آقا جان شما مردم رو تبلیغ کن که باور داشته باشن، قبول. وقتی باور داشته باشن خود به خود سراغ قانون میرن، قبول. حالا اگه درصدی نرفتن چی؟ قبول نشدن. خدا ملتزم بشن که التزام اقلیت به اکثریت، این یعنی قانون نه استبداد.
کجا جایی که شاره آزاد گذاشته یه عده بیان و بقیه بگن که نه باید رفتار شما اینطوری باشه، به اکثریتی به اقلیتی بیان که شما این رفتار ملتزم باشید.
در کجا؟ در جایی که خلاف امر شارع؟
وقتی شارع فراغ داده شما باید چه دارید الزام میکنید؟
اکثریت، مصلحت عمومی، مصلحت نوعی.
خدا فراغت داده، خدا آزاد گذاشته.
نه، اون که همونجا یه تعبیری که روایت هست یه ان الله هم لم یسکتن اشیاء اهمالا ولا، یه تعبیر دیگه داره، میگه خدای یه جایی ساکت شو، چیزی نگفت، نه بخواد این چیزی بلد نبود، به خاطر اینکه دست خود رو باز بذاره، خود رو تصمیم بگیری. ما طبق روال دو تا معنا داریم، یه وقتی بحث قاعده منطقه الفراغ مرحوم شهید صدره، اونجا شهید صدر میگه در حوزه عمومی در جایی که مباهات عامه هست، تو مباهات عامه قانونگذار میتونه وسط تاثیرگذار بشه، یا این مباهات عامه هست من اینو منعش میکنم، من اینو الزامش میکنم، این قانونگذار حقو داره و شارعی حقو به قانون داده که قانون کار انجام بده. یه وقتی اینطوریه، یه وقتی نه، ما طبق مبنای مشروع مقابل منطقه الفراغ نیستیم، ما یه چیزی تحت عنوان این که ساکت باشه و شعار دست باز باشه نداریم. اگر اونجا منطقه عمومیه که شعار گفته است مباه، کسی بهش کاری نداشته باشه، خب کسی بهش کاری نداشته باشه، اون شعاری که تعیین میکنه، حکم ورای عمومی که شعار میگه خب تو کاری نداشته باشه، شعار میگه نه حتما باید کار داشته باشه، یه نکته که شعار حکم اهم جعل میکنه، مثل مرحوم امام مشهور میگه ما منطقه فراغ نداریم، اگر عمومی هست شارع حکم میکنه. این نکته دومی، حتی اگه منطقه الفراغ هم داشته باشیم، اونم نمیگه معنی که شارع بگه نه تو الا ولا بود اونجا نباید کسی کار داشته باشه. لم یسکت عنه نسیانا ولا اهمالا، به تعبیر اونجا روایت اینطوریه.
تفاوت ما در نظام اسلامی با نظام دیگران در حکومت اکثریت و اقلیت
قانون گذاریش فرقش چی شد؟ فقط تو ملاک هاست؟ هیچ، اصل اشتراک این که هیچ حکومتی حق استبداد بر دیگری نداره، این جز حقوق بشره، یعنی نه بشره حقوق بشر غربی، نه حقوق بشر به موقع بشر، این که اکثریت باید در یه جامعه حکم بکنند، این جز حقوق شهروندی افراده، یعنی قاعدتا تو هر جامعه اکثریت برای اقلیت حکم میکنند. مهمش اینه که اکثریت نباید علیه اقلیت ظلم کنند، میتونن ترجیح بدند اما ظلم نباید بکنند، کرامت نباید از بین ببرند. مثلا سر از بین بردن کرامت و ظلم و زور استبداده، این که اقلیت حکم بکنند علیه اکثریت، اینا همه قبول دارن که غلطه، استبداد اقلیت علیه اکثریت همه قبول دارن، اما استبداد اکثریت علیه اقلیت، غربی ها میگن استبداد اکثریت علی اقلیت استبداد نیست، ما میگیم ممکن همون هم استبداد باشد، حق نداری به اینکه اکثریت هستی آزادی اقلیت حقوقش از بین ببری، آره اونم طبق روال اونم حق نداری از بین ببری. یا مثلا برخی از تعابیری که چطور قبلا خوندیم که عدم تکبر حاکم امام المواطنین و تجاه القانون، حاکم در مقابل اکثریت حق تکبر نداره، در مقابل قانون حق تکبر نداره، ولا تقولن نه انی معمر و آمر و فعطا، من امر میکنم پس اطاعت کنید، این حقیش این کاری نداره. فین ذالکه ادغال فی القلب، قلب رو فاسد میکنه، من حکتون لدین، دین رو از بین میبره، ضعیف میکنه، و تقرب من الغیر، انقلاب های ایجاد میکنه، و اذا احدث، حضرت امیر به مالک میگه و اذا احدث لک ما انت فی من سلطانک ابهتن، ابهتن ابهتن تقاها همشه تحکیم میکنه ابهت، این که اگر یه وقتی یک قدرتی فلانی گرفت بگه من اله هم من بله هم، او مخیلتن یا خیال کردی حالا تو کسی هستی، فنظر اله ازم ملک الله، بابا تو کی هستی، خدا کی بود، این حرفا چیه، فوقه که با قدرته ای من که لا علا مالا تقدر علی من نفسک، علا مالا تقدر علی، این کاری اصلا جارت نمیتونه، خدا اراده کرد تو پشن برای تو غالب میشه. فإن ذلك یطامن الیک من تمائک، بازی کلا تا به میبره، غرور تا به میبره، و یکف عنک من غربک، اون شدت و اون عصبانیت تا به میبره، و یفی و الیک به ما عذب عنک من عقلق، عقلی که رفته رو باز میگردونه. این نشون میده که مستبد عقلش میره، عصبانیتش، این ملاکاش اینو مهمه دیگه، عصبانیت، نمیدونم عقلش رفتن. بعد میگه یاکم و مصامات الله فی عظمته، فکر نکن خدا میتونه، تو هم میتونی، بس تو شأن خدایی داری، و تشبه به فی جبروته، و ان الله یذل کل جبار و یهین کل مختال. این استبداد اینه که آدم بگه من در مقابل قانون، در مقابل اکثریت، در مقابل خدا میام وسط اله بله میکنم. نه، اینجوری نیستش. اینجا تکبر میگه در مقابل قانون الهی، در مقابل مردم و حتی در مقابل خدا،
یعنی مخالفت با قانون
مردم. آره دیگه، میگه خب من هرچی گفتم، نه هرچی خدا گفت. قانون قانون خدایی ها، نه قانون بشری که اون زمان به معنی قانون عدالتی که موقع نبود که. این قانونی که گفتی بی خود میگه. ای بابا
مختار،
انگار متکبر، مغرور، یه چنجیلی به نظر میاد. شاید از ماده خیال هم باشه، نمیدونم، تو ذهنم نمیاد. شاید ماده خیال هم توش باشه که فکر میکنه خبریه، فکر میکنه که مثلا الان یا تعبیر دیگه از تعمیر، و این عملک لیس لک به تومه، اون کارگزارات، اون زیر دستات، فکر نکن اون تومه تو هر کاری، ولیکن نهو فی اونقه که امانه، اون به گردت امانت هم، و انت مسترعن لمن فوقک، و رعایت کنی، لیس لک ان تفتعت فی رعیتن، تفتعتن و انه بازم استبداد گرفتن، نمیتونی در رعیتت یک استبداد بورزی. و بازم این نکته که این تتمش نکته مهمه، ولا تو خاطر الا به وثیقتن، یعنی چی؟ ولا تو خاطر، یعنی یاکن تو خاطر الا به وثیقتن، نمیتونی مخاطره کنی، نمیتونی ریسک کنی مگر در جایی که مطمئن باشی. لذا اگر حاکم میخواد چی کنه، با چیکار کنه، مشورت کنه، در جایی که مطمئنی رجوع به اهل خبره کنه، رجوع به عالم بکنه، به مردم مراجعه کنه. ای جایی که نمیتونی ریسک نباید بکنه، ریسک به مردم خطری، یعنی این هست اون نکته. یعنی لیس لک ان تفتعت فی رعیتن لا تو خاطره رو به وثیقتن، این هست که عمدتن. لذا چیکار باید بکنه؟ تعبیر که اینجاست که مثلا فیمکن ان نشیر فی هذه القضیه الی عناوین مثلا نصیحه لعامه المسلمین، امر معروف نهی از منکر، انتقاد، شورا، مشورت، لزوم رجوع به خبره، رقابت علی السلطه، نظارت بر حکومت، من جانب العلماء و نخب، نخبگان. اینا هست که عمدتا این رو از استبداد دور میکنه و عملا اینها باید اینها رو مراعات کنن. این چرا دفتر از وقت رو درده نگاه کنم، اطمینان. آره، نمیتونی کاری کنی مگر اینکه مطمئن باشی، مگر خیال جمع باشه، بله. اگر نباشه نمیتونی وسط بی به خودت اکتفاق میگه هچ من گفتم. مخاطره یعنی اعتماد به نفس ریسک ناپذیر، یه چون من گفتم این کاری نمیتونه انجام بده. این عبارت هم بخونم چون دیگه نمیخوام بهش مراجعه کنم. به یه مثالی فرعون رو، مواجهه فرعون، این آیه که هست، آیهش بگم هم حیف میشه این آیهش رو سریع ازش عبور کنم. بذار این آیه در مورد فرعون رو شاید مفصل بحثش کنم. مفصل که این آیه خیلی لوکال، این خیلی آیه، چند تا آیهش زیبایی که جان آره این آیاتش بذار این رو به عنوان مثال و اون نمونه موردی بحث استبداد و مواجهه با استبداد و چگونه مواجهه با استبداد، این مثال خیلی خوبیه، یعنی همین چند تا آیه که یک مثال واضح در خصوص رویکرد استبدادی و چگونگی مواجهه با استبداده. یعنی حالا بذار پس حالا مختصر اون بلند بخونم، یه قدر اون بحث با طول کشید بخونیم
مضافن رو نخونیم فکر تن اینجا شد بخونیم سر
حکم فرقان مضافن الى النشاره فوز الحکم الى من له مواصفات حسنه لایقه. مخصوصا اینکه خدا گفتم اول از اینکه یعنی با التزام به این امور، یعنی مشورت، شورا، خبره، امر معروف، نصیحت، فبل التزام به جمیع عادل عناوین یعرف ان حکم الاسلام لا یرافق الاستبداد. با اینو معلومه که ما استبدادی نداریم، کسی حق دارد به قانونگذار بگوید این کارت غلطه، این کار درسته، این کار بکن، این کار نکن، این معلوم استبداد نیست. مضافا الی ان الشارع فوض الحکم الی من له مواصفات حسنه لائقه، خدا او حکومت رو به دستی کی سپرد؟ یه آدم حسابی مثل عدالت، علم، تدبیر. و هذه الخصائص تجعل الحاکم بحیث یراء فی عملیت اداره المجتمع مصالح المجتمع و المواطنین لا مصالح نفسه. سنخ همین که صفت گذاشته، این صفت تریقیت داره، موضوعیت نداره. این صفت یعنی کسی اگر عادل باشد یعنی به عدالت رفتار میکند، اگر فقیه باشد یعنی بر اساس علم رفتار میکند، یعنی استبداد نمیکنه. و هذه الخصائص تجعل الحاکم بحيث يرى في عمليات اداره المجتمع مصالح المجتمع والمواطنين لا مصالح نفسه و اقاربه. كما ان الحاكم بهذه السمات، اگر حاکم این ویژگی رو داشته باشه، يعزم على تحقيق العداله في المجتمع، تلكش اینطوریه، و يعتبر نفسه متساويا مع الاخرين، اگر کسی حاکمش عادل باشه خود به خودش از دیگران برتر نمیدونه. فهذه السمات يجعل الحاكم ان يسلك سلوكا فيبتعد عن الاستبداد. به عبارت دیگه یکی از فرقهای جامعه اسلامی با جامعه غربی چیه؟ میگه آقا هر کسی نمیتونه حاکم بشه، باید عادل باشد، باید فقیه باشد، باید نمیدونم با تقوا باشد، باید. خب اگه اینطور باشد معناش چیه؟ خود به خود مستبد نمیشه، اگر اینا رو نداشت مستبد میشه. تو نظام های غربی ما مشکلمون چیه؟ اینا رو نداریم، هر کسی آمد، هر کسی نظر مردم رو جلب کرد. خب هر کسی نظر مردم رو جلب کرد قیدی نداره که، مگر قانون بیاد جلوش رو بگیره، مگر قانون بیاد اونو دستش رو ببنده، و الان طبق روال امکان استبداد وجود داره. تو نظام اسلامی با این ویژگی ها امکان استبداد وجود نداره. مثلا صورت مسئله استبداد تو نظام اسلامی مثلا صورت مسئله نداره، یا حاکم هست عادله یا حاکم نیست، یا مستبد نیست یا حاکمه. حالا اون مثالش رو بذاریم بعد یک جلسه بعدش یه نکته رو آوردم کنم، شاید به نظرم نکته خوبیه که آیا اصلا ولایت فقیه سنخ استبداده، یعنی یه نفر بالا حکم بکنه سنخ استبداده، یا نه یه نفر بالا حکم کردن مهم نیست، مهم که چگونه حکم کردن مهمه. این هم بزن برای یه مثلا لسه محمد
الله
صلی الله علیه و آله.